پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌هایی خواهید بود که در این بخش خبری براتون در نظر گرفتیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمایت فرانسه از فریبا عادل‌خواه را مداخله جویانه توصیف کرد. علیرضا فیروزجا نایب قهرمان شطرنج جهان اعلام کرد از این پس برای فرانسه بازی خواهد کرد. و رئیس دیوان محاسبات کسری بودجه سال 99 خورشیدی را حدود 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخوانی سفیر ایران در پاریس و بیانیه این کشور درباره دو تبعی زندانی فرانسه در ایران را اقدامی مداخله جویانه دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، عباس موسوی درخواست فرانسه مبنی بر آزادی فوری فریبا عادل‌خواه را فاقد مبنای حقوقی دانست و گفت که او به اتهام ارتکاب اعمال جاسوسی بازداشت شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بدون اشاره به نام و اتهام‌های رولان مارشال، یک محقق دیگر فرانسوی که او نیز در زندان اوین به سر می‌برد، گفت آقای مارشال تاکنون چند بار دسترسی کنسولی داشته و وکیلش از اتهاماتش مطلع بوده و با مقام‌های قوه قضاییه در ارتباط است. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه 6 دی ماه ضمن غیر قابل تحمل دانستن تداوم بازداشت این دو پژوهشگر که از اواسط خرداد ماه در ایران زندانی شدند، نسبت به اعتصاب قضای فریبا عادل‌خواه ابراز نگرانی کرد. اما بشنوید یک خبر ورزشی. علیرضا فیروزجا نایب قهرمان شطرنج جهان ضمن تایید تغییر تابعیت خود اعلام کرده است که از این به بعد برای فرانسه بازی خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی که منتشر کرده می نویسد او که اکنون در فرانسه زندگی می کند در توضیح علت اینکه دیگر با پرچم جمهوری اسلامی ایران در رقابت ها شرکت نمی کند بدون ذکر جزئیات گفت مشکلاتی بر سر راهش قرار داشته است. در اینجا اجازه بدید که همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که از طریق تلفن از دانمارک ما رو همراهی میکنه تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت اخیری که پیش اومد و علیرضا فیروزجا پس از اینکه زیر پرچم فدراسیون بین المللی شطرنج به رقابت پرداخت، الان هم صحبت از این میکنه که برای فرانسه بازی خواهد کرد. آقای رستم‌پور بهتون سلام میکنم. فکر میکنم که اول به این بپردازیم که به هر حال خیلی میشه گفت پوشیده حرف زده علیرضا فیروزجا و گفته که مشکلاتی بر سر راهش قرار داشته، اما اینکه الان میگه برای فرانسه بازی میکنه، یا این اختیار خودش بوده در انتخاب اینکه برای چه کشوری بازی کنه، یا پیشنهادیه که میتونه فدراسیون بین المللی شطرنج داده باشه بعد از اتفاقاتی که افتاده؟
درود محمد جان، همچنین شنوندگان محترم. یه نکته ای که خیلی مهمه و با وجود خبرساز شدن ماجرای فیروزجا هنوز ابعاد اون به طور کامل برای مردم روشن نیست و من مطمئنم که مسئولین ورزش ایران، مسئولین دولت ایران نمیدونن چه جواهری رو از دست دادن و تصورات در حوزه ورزش هم اینه که خب یه ورزشکار نخبه رسته. خود وزارت ورزش هم شاید تصور میکنه که حالا مثل ماجرای سعید مولایی که قهرمان جهان بود یه ورزشکاری رفته، ولی به هیچ وجه نمیشه مقایسه کرد. یعنی در رشته‌ای مثل جودو یا کشتی یا تکواندو یه ورزشکار ممکنه الان قهرمان جهان باشه، سال آینده نباشه، ولی علیرضا فیروزجا در دنیای شطرنج از اون به عنوان کسی یاد میکنن که میتونست آناند ایران باشه. یعنی همون کاری که آناند برای هندوستان انجام داد، چقدر با خودش موقعیت آورد، برای هندوستان اعتبار آورد، فعالیت‌های تجاری حوزه ورزش، تبلیغات، توجه به ورزش هندوستان، رسانه‌های جهانی. مسئله اینه که هیچ کدوم اینا رو به نظر میرسه که اصلا جمهوری اسلامی نمیخواد، براش مهم نیست. با چقدر میتونستند فیروزجا رو حفظ کنن در ایران؟ با 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان؟ اصلا این نابغه بی‌بدیل دنیای شطرنج قیمت نداره. یعنی همین الان که من با شما دارم صحبت می‌کنم، مسابقات برقاسای قهرمانی جهان داره برگزار میشه. تا دور سوم 3 بازی 3 برد، دور اول ناکامورا قهرمان برقاسای جهان از ژاپن رو برده، همین مسابقاتی که دیروز دوم شد اونجا $50,000 جایزه نقدی گرفت، باز تو همین مسابقات برق‌آسا میتونه مدال بیاره، در حالی که فقط 16 سالشه داره بزرگ سالان رو از پیش رو برمیداره. شاید دو دهه آینده او حرف اول شطرنج دنیا رو بزنه به راحتی، به رایگان. نه تنها او رو از دست دادند، بلکه حتی تهدید کردن که نمیذاریم مسابقه بده، نامه فرستادن که جلوشو بگیرید. و
خب همین عجیبه که با توجه به شرایطی که پیش اومد، با توجه اینکه مثلا فدراسیون بین‌المللی شطرنج میاد اجازه میده که تحت پرچم این فدراسیون به رقابت بپردازه، چگونه است که فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی، وزارت ورزش و جوانان متوجه این مسئله نیست و باز هم به روش گذشته، مثلا ما شبیه همینو در مورد جودو هم دیده بودیم که دنبال میکنه، میخواد مانع بشه که ورزشکار رقابت کنه یا ورزشکار بتونه به کارش ادامه بده. چگونه است که این واکنش ها رو ما شاهد هستیم؟
نه اجازه میدم که برای ایران مسابقه بده، چون قرار بود علیرضا فیروزی تو همین مسابقات به نام ایران حضور داشته باشه، به اتفاق امین طباطبایی و پرهام مقصودی که اونا هم نخبه هستن، ولی ایران نه اجازه میده که اونا به نام ایران مسابقه بدن، نه اجازه میده که برای جای دیگه مسابقه بدن. یعنی این موضوع اصلا بی سابقه است در دنیا. نایجل شورت نایب رئیس فدراسیون جهانی میگه که این وضعیت نباید ادامه پیدا کنه. ما میدونیم که حکومت ایران داره این شرایط رو به ورزشکاران ایرانی تحمیل میکنه و امروز در مصاحبه خودش نایجل شورت هشدار داد، گفت ما به زودی شاهد موج مهاجرت شطرنج بازان ایرانی خواهیم بود. او درباره رشته خودش حرف زده، ولی میدونیم در سایر رشته هم همین وضعیت هست. یعنی ورزشکارا دنبال موقعیت هستن که برن و مسئله صرفاً
همین صحبت ها رو ما دیدیم که سارا خادم هم به نوعی در پیام انگلیسی که ازش منتشر شده بود، خود نایجل شورت هم منتشر کرده بود روی توییتر، اشاره بهش میکنه که علیرضا فیروزجا تصمیم درستی رو گرفت.
بله، یعنی با شجاعت و با جسارت میبینیم که نسل جدید ورزشکار هم چقدر شجاعانه میان حرفشون رو میزنن، چون خود سرنوشتشون، آینده ورزششون. خود سارا پارسال نایب قهرمان جهان شد ولی براش مربی نگرفتن، عجیب خودش باید خرج کنه. امسال اومد و موقعیت پارسالش رو از دست داد، به سرعت نفرات دیگه میان جایگزین میشن. علیرضا فیروزی هم اگه قرار بود نره مسابقات جهانی، بمونه ایران، خب چه اتفاقی براش میافتاد؟ موقعیتش رو از دست میداد. ولی اون چیزی که واضحه، خود وزارت ورزش، فدراسیون ها، کمیته المپیک و دولت مستقر در حال حاضر همون چیزی که مسئله کلی نظامه، یعنی به نظر میرسه دیگه خیلی هم براشون مهم نیست اینکه بچه ها برن مسابقه ندن، اونا بر سر موضعشون هستن و میدونیم که این مسئله تغییر نمیکنه و خودشون هم مدام اصرار میکنن که ما موضعمون برام مهمه، خط قرمز نظام جمهوری اسلامیه و به همین سادگی نخبگان ایرانی در حال مهاجرت.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که ما رو همراهی می‌کردی از دانمارک. نگاهی داشتیم به علیرضا فیروزجا، نایب قهرمان شطرنج جهان، که هم‌اکنون اعلام کرده که از این پس برای فرانسه بازی خواهد کرد. همچنان شما شنونده رادیو فردا هستید. اجازه بدید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت کسری بودجه سال 99 خورشیدی حدود 55,000 میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، عادل آذر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره ارقام بودجه پیشنهادی و اظهار نظرهای مختلف پیرامون کسری آن چنین گفت:
من فکر می‌کنم با یک کسری 55,000 میلیاردی بحث تئوریک نمی‌کنیم. فردا اساتید بزرگ به من اشکال نکنن که اوراق مشارکت که بفروشیم بخوریم، خب این با از دارایی داری بخوریم، من اول خودم این بسه نفت رو از صندوق 16% برداریم بخوریم، خب این از سرمایه داریم میخوریم، قبول دارم همه اینا رو. اما سوال شما این بود که واقعا اگه قرار باشه سال 99 رو پشت سر بگذاریم بودجه ما چقدر کسری داره. ما 55,000 تا باید بتونیم پول جور کنیم که این سال 99 رو پشت سر بگذاریم.
علیرضا آذر رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین افزود بیش از نیمی از شرکت‌های دولتی زیانده هستند و به لحاظ مدیریتی و بهره‌وری مشکل دارند. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی 51 صفحه‌ای که روز چهارشنبه 4 دی در سایت رسمی این مرکز منتشر شد، اعلام کرد حتی با وجود استقراض باز هم نصف بودجه سال آینده ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست. و اما بپردازیم به برگزاری نشستی در کویت با حضور مرزوق قانم رئیس مجلس کویت و حکیم کعبی عضو گروه الاحوازیه یا جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز. احضار کاردار کویت در ایران رو هم در پی داشته این نشست. بشنویم از فرهاد سلمانیان.
رسانه های ایران می گویند مزروق قانم رئیس مجلس کویت نشان سپر رزمی را به حکیم کعبی عضو گروه الاحوازیه هدیه داده است. دیدار این دو روز شنبه در حاشیه برگزاری کنفرانس موسوم به پارلمان برای آزادی الاحواز در کویت انجام شده است. وزارت خارجه ایران اقدام کویت را ضد ایرانی نامیده و گروه الاحوازیه را تجزیه طلب و تروریستی می داند. در جلسه احضار کاردار کویت در تهران، علیرضا عنایتی مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه ایران نیز حضور داشته است. وزارت خارجه ایران میزبانی از عضو گروه الاحوازیه را دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری اسلامی دانسته و اعتراض ایران را به این اقدام اعلام کرده است. مهرداد خانساری کارشناس مسائل جهان عرب در لندن درباره علت تقدیر کویت از عضو گروه الاحوازیه میگوید.
در سالهای اخیر که روابط ایران با برخی از کشورهای عربی خلیج فارس مثل عربستان و امارات متحده متشنج بوده، ولی رابطه با کویت خوب بوده. فشار در جهان عرب برای حمایت از عرب‌های ایرانی همیشه وجود داشته. از اونجا که کویت در سنوات اخیر اون پشتیبانی‌های لازم رو از عربستان و فرض کنیم امارات نکرده، میخواد به نوعی موضع عربستان و امارات رو قوی‌تر بکنه و استفاده دیگری برای کویت در این شرایط نداره.
گروه های فعال سیاسی ایرانیان عرب یا فعال در زمینه جدایی طلبی مناطق جنوب غرب ایران چند دسته هستند. آنها در نام خود و در متونشان از ناحیه‌ای به نام الاحواز یاد می‌کنند. این منطقه ادعایی از نزدیکی بندرعباس تا استان فارس و حاشیه‌های اصفهان و همچنین منطقه هایی از لرستان، ایلام، خوزستان و کهگیلویه را در بر می‌گیرد. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند درباره پیشینه شکل‌گیری گروه‌های جدایی طلب در جنوب غربی ایران می‌گوید.
پیشینه این جداسری به روزهای انقلاب 1357 برمیگرده. در اون زمان با حمایت حکومت عراق حرکت‌های از این دست در جنوب به ویژه در شادگان سامان داده شد و این ادامه داره تا امروز هم که خب ما می‌بینیم چند سازمان مدعی استقلال این منطقه شکل گرفته. اما تاریخ سازی یک مسئله کاملا جداست. کسانی که در این منطقه از نظر تاریخی بود و باش داشتن خوزی‌ها بودند که برای قرنها اونجا زندگی میکردند، از تبار ایلامی بودند، زبان خوزی داشتند. حتی در مرکز سلطنت ساسانیان هم ما مدائن که زبان دری اونجا صحبت میشد در دربار، مردم شهر مدائن و یا بغداد یا بغداد کنونی هم به زبان خوزی صحبت میکردند. از نظر تاریخی یک سر نادرسته که بگیم که عرب‌ها در اون منطقه بودند.
گروه الاحوازیه میگوید ساکنان منطقه‌ای که آن را الاحواز تعریف می‌کند و از دید این گروه مناطقی از غرب و جنوب غربی ایران را در بر می‌گیرد عرب بودند. تورج عطابکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی به این گفته می‌پردازد.
ما در این منطقه بختیاری‌ها داریم، قشقایی‌ها داریم، بهبهانی‌ها داریم که به زبان فارسی میانه صحبت می‌کنند و در کنارشون البته عرب‌ها هم داریم که تقریباً شاید بگیم که یک سوم جمعیت این منطقه رو تشکیل میدن. این نادرست اگر فکر کنیم که تمام مردم این منطقه عرب زبان هستن، چون این نیست. و این تاریخ پردازی هم که اشاره میکنن، میگن که همیشه یک هویت ملی در بین اعراب این منطقه وجود داشته و یک تعلق سیاسی یکسان وجود داشته، نادرسته.
گروه الاحوازی سال گذشته پس از حمله مسلحانه به رژه نظامی نیروهای مسلح در اهواز مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اقدام ایران در اعتراض به کویت بی سابقه نبوده و این کشور در اردیبهشت سال 95 نیز به برگزاری کنفرانسی در کویت در پیوند با گروه الاحوازی اعتراض و کاردار کویت را احضار کرده بود.
نگاه فرهاد سلمانیان بود به برگزاری نشستی در کویت با حضور رئیس مجلس و عضو گروه الاحوازیه یا جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز که احضار کاردار کویت در ایران رو هم در پی داشته. اگر در این باره نظری دارید خوشحال میشیم نظر شما رو هم بشنویم بر روی 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر ماست. روزتون خوش، در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرهنگی باشید.